باشد. با عشق و علاقه و در کنار همسر و خانواده مراتب علمیش را تکمیل می کند و مجتهد می شود. اما حاجتی دارد. حاجتی که مژده رسیدن به آن را در خواب از مولا علی علیه السلام گرفته. هر بار صاحب پسری شده پس از مدتی او را از دست داده است. امروز ولی روز رسیدن به مژده پیشواست. خداوند پسری به او عنایت کرده. پسری که می داند می ماند. محمد علی. مرحوم آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
سن 12 سالگی بودیم دیگه عربی رو خدمت خود آقای والد شروع کردیم و مشغول درس خواندیم و حدود چند سالی 4-5 سالی هم در همین گرگان بودیم، در همین جا گرگان خدمت آقای والد درس میخوندیم و یه جایی نمیرفتیم چون آقای والد الحمدلله خودشون استاد قابلی بودند و اینا. ولذا ما اینجا در سال سن 12 سالگی شروع کردیم و درس رو خواندیم.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
ایشون از همون ابتدا تحت تعلیم ابوی بزرگوارشون قرار گرفتن و دوره های مقدماتی رو محضر ابوی محترمشون بودن.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علوی گرگانی فرزند آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
آقا می‌فرمایند در یک ماه مبارک رمضان مرحوم حاجی سجاد، میخوام حافظه قویشو میگم، دعای ابو حمزه سومالی رو در قنوت نماز شبشون میخوندن که میگم من اول وای میسن کنارش میخونم، ولی خب چون تقریبا نیمچه بچه بودم خسته میشدم، ولی ایشون یک ماه مبارک رمضان دعای ابو حمزه سومالی رو از حفظ در قنوت نماز وتر شبشون میخوندن.
مردد است که برای ادامه فراگیری دروس حوزوی به قم برود یا نجف. خاطرات خوش کودکیش با عطر فضای روحانی نجف رقم خورده و ورودش به ایران با تجربه فضای پرشور قم. عاقبت گوش به پند استاد پدر می کند که از محاسن طلبگی در قم می گوید. اما قبل از رفتن به قم، فرصتی برای گزاردن حج پیش می آید. فرصتی که تبدیل می شود به یکی از مهمترین و پربارترین سفرهای زیارتی عمرش.
سال 36 ما یک مسافرت به سمت مکه هم داشتیم. والد ما با متعلقات امراف آقای گرگانی بود، حرکت کردن به طرف مکه. تقریبا سال اول بلوغ ما بود. مردم دیگه همه دور ما جمع شدن، تا ما چون یه خورده تحصیلات درسی رو داشتیم اینا، عزیزانی که همسفر مکه ما بودن، ما برای اینها روزا جلسه می‌ذاشتیم، یه سلسله دستورات و احکام حج رو برای اینها توضیح می‌دادیم، چون یه مقدار تحصیلاتم بالا بود. اینا خیلی از حضر ما استفاده می‌کردن، این زواری که همراه ما بودن. یواشای برنامه به جوری شد که آمدن که دیگه حاجه ها حرکت کنن به سمت رفتن مکه، اونجا خواستن تشریف ببرن. اینا بدونی که با حاجه ها بگن و اینها، خودشون بخواب شرکه میرن بلیت هواپیما بگیرن و اینها که برن، بلیتی هم به نام بنده میگیرن. آمدن خدمت های والد که حاجه ها ما بلیت که گرفتیم برای فرانی هم گرفتیم. حاجه ها فرمود چرا برای ایشون گرفتید؟ خب به من کسف تکلیف میکردید، شاید مصلحت نبوده اینا. گفت نه دیگه، ما بخوام حاجه آزاده رو ببریمشون مکه و که مسائل احکام ما رو دینشا یاد بدن و اینا. دیگه ولیزا آمدند و ما رو حاجه ها فرمود خب اگه شما بناسیشون رو ببرید مستطیع بشه، خب دیگه مشکل نداره ایشونه، حالا که بنا مستطیع بشه باشه دیگه. ما در اون سفرم هم رفتیم همراهی حاجی ها زبارا زیارت بودیم، ضمن مسائل حج هم بینیاد دادیم. بسیار یه سفر دوره عالی شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
ایشون تو سن 16 سالگی وقتی از بیت الله میان مراجعت میکنن به نجف، اونجا میخواستن 16 سالگی که امروز یک نوجوان 16 ساله چی میفهمه از مباحث علمی، ایشون میخواسته نجف بمونه که آیت الله عظما حکیم میگه نه شما برید قم. اونجا هم قم الان از جهت علمی به اصطلاح برجسته است، از جهت سخنوری هم برجسته است، اونجا بمونید.
آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
رفتیم محضر دیدن ایشون، اجازه گرفتیم، اجازه میفرمایید ما نجف بمانیم درس بخونیم. ایشون فرمودن که به پدر بزرگوارتون سلام برسونید، بگید اگه من باشم صلاح نمیبینم اینجا باشید، چون نجف نیایید بهتره، برای که درس نجف الان مثل قوم نیست.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علوی گرگانی، فرزند آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
یه بار در خدمت ایشون نشسته بودم، ایشون رو کردن به من گفتن سید محمد، من آینده خیلی روشنی برای آقا جان تو میبینم و حتی امیدوارم که زنده باشم و بتونم رساله دادن و مرجعیت ایشونو من ببینم. گفتم حاج آقا؟ گفت بله. گفتم بخاطر که حافظش خیلی قویه شما میگه آینده روشنی؟ گفت نه. گفتم بخاطر که نماز شب میخونه؟ تو حالا بچگی خودم. گفتم بخاطر که نماز شب میخونه میفرمایید اینو؟ گفت نه. یه دو سه تا سوال دیگه هم گفتم خب پس برای چی شما میفرمایید آینده روشنی داره و حتی من انتظار دارم به حد مرجعیت برسه؟ فرمودن به خاطر که آقا جان تو مرحمتی امیر المومنین است.
سال 1336 بود که سفر درون، سفر پربار کردن جان، سفر طلب علم و عالم شدن آغاز شد و قدم به حوزه علمیه قم گذاشت. روزگار مردان بزرگ است. بزرگتر از همه مرجع عالی قدر شیعه آیت الله بروجردی. او جوان کم سن و سالی است، اما خوب درس خوانده و خوب با مسائل دینی آشناست. حتی منبر رفته و شرح مسئله داده. حالا پای درس فقیه بزرگی می نشیند و طرح یک مسئله است که او را در نگاه مرجع عزیز می کند و مرجع او را تشویقش می کند. شیرین ترین تشویق عمرش.
من کوچکترین طلبه بودم که درس آقای بروجردی می رفتم. من تازه بود 18 سالم بود. خب 18 سال درس خارج و درس آیت الله بروجردی که خیلی ایام که خدمت آیت الله بروجردی بودم، بنده یک مسئله بر من پیش آمد کرد که از البته این مسئله هم اصلش هم از طرف خاله ما صادر شد که از من پرسید. گفتم اجازه بدید از آقای بروجردی بپرسم. مسئله رو نوشتم روی کاغذی با القاب مناسب شأنیت آیت الله بروجردی. وقتی این نامه رو نوشتم و استفتا رو نوشتم بر محضر مبارک آیت الله عظما بروجردی، آمدم سر درسشون که من این نامه رو تقدیم آقا بکنم. نامه مرا استثنایی آقا گرفت. این نامه رو بردن منزل. بردن منزل که حساب فردا جواب نامه رو بگیریم که استفتا کرده بود. من فردای روزش رفتم محضر، صبح زود رفتم. رفتم اونجا یعنی گفتم آقای علوی تشریف آوردید، شما برید اندرونی. آقای بروجردی اندرونی شما رو بخواد بینه. من دیگه رفتم تو اندرونی، همین خونه‌ای که الان هست، نمیدونم با تشریف برده باشی یا نه، این منزلی که الان هست، از همین دالون رفتم تو حیاط و رفتم طرف مقابل. یه ایوانچه کوچیکی بود، دو طرف اتاق بوده. رفتم گفت بفرمایید تو. رفتم دیدم بله، آقا خودش رو به قبله پشت کرسی نشسته و هیچ کسی هم نیست. بنده رفتم تو، دست آقا رو بوسیدم، نشستم و این طرف کرسی من نشستم و آقا رو به قبله نشسته. آقا خب زمین تشکر و تقدیر از من دو باری کلا، من نامه شما رو خوندم، جواب نامت رو نوشتم. باری کلا چند تا آقا سوالات از من کرد که ببینه مثلا حد سواد من چقدره. فرمودن شما منبرم میرید؟ عرض کردم بله. گفت کجا منبر میرید؟ عرض کردم در روستایی ما داریم که اونجا من محرمزان، اونجا منبر میرم. بعد آمد گفت اجازه میدید من یه مسئله ازت بپرسم؟ من عرض کردم حضرت آیت الله، من کیم؟ شما کی؟ از مثل من یه بخواهی سوال کنی؟ من خب شما مرجع جهان هستی، ما چیزی بلد نیستیدم واقعا بهشان. عرض کردم امثل که تسأل عن مثلی، این روایتی از امام حسین بود، من اینه برای آقا خوندم. حاج آقا میخواید شما مثل شمایی میخواید از من بپرسید؟ آقا فرمود باری کلا معلومش منبری خوبی هم هستی، یعنی روایت آوردی خوانده. اینا در سال حدود از اینکه 40-38 اینا بود. 500 تومن به نظرم آقای بروجردی به من مرحمت کرد. بعدم فرمود که هر دفعه میری گرگان برمیگردی ورود تو منزل من باشه، بیا پیش من، از اینجا برو از اینجا بیا. خیلی تشویق کرد من. یه مقدار کتاب‌های قدیمی را هم داشت به من مرحمت کرد. همین کتاب‌ها مال شما.
حجت الاسلام و المسلمین کشفی.
درس اصول خارج اصول مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو شرکت کرده. تقریرات درس های ایشون رو نوشتن تا زمانی که امام تبعید میشن به بورسای ترکیه و این تقریرات هم در حدود 3 دفتر 4 دفتره و اسمشو گذاشتن مشکات الاصول.
شوق درس دادن همیشه با اوست. حالا با علم و دانش بیشتری کلاس‌هایش را برپا می‌کند. گاه تا 500-600 طلبه پای درس‌هایش می‌نشینند. بی‌دریغ و عالمانه درس دین می‌گوید. همزمان با آن به منبر می‌رود و خطبه می‌خواند. مردم با اشتیاق پای خطبه‌هایش می‌نشینند. مرید و شیفته کلام و مسلک او هستند. برای همین است که با وجود سختی راه و کار فراوان هر سال در دهه اول محرم خودش را به میان مردم با صفای زادگاهش می رساند و در آنجا مجلس وعظ و عزاداری برگزار می کند. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
وقتی آیت اللهی داشتیم اینجا این تقریبا رساله هم داد ولی دیو عجل بهش مهلت نداد. آیت الله تسوجی بهش می گفتن. این آیت الله تسوجی وقتی که والد بزرگوارمون آمد قم و این آقای بروجردی که فوت کرد آقا والد آمدن منزل مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه که داماد استاد ما بود آقای والد ما اینجا بودن آیت الله تسوجی هم تو همین منزل آقای داماد آمدن پیش ما این مرتبه دید علوی همراه منه به من گفت آقای علوی آقا کی باشه همراه تونه عرض کردم پدر بزرگوارم این حاج آقای والدتونه من درس کردم بله این مرتبه آقا در مدنه های تسوجی به حاج آقای والد ما گفت که بایاس سجاد بله گفت همه جا رسم اینطوریه که همیشه به پسر میگن قدر پدر رو بدان ولی که اینجا اگه جسارت نشه ببخشید ها من میخوام شما میگه قدر پسر رو تو رو بدانی ایشون فرمودن که چطور مگه چی گفت که علتش اینه آیت الله بروجردی نبود هر وقت از منبر درس میامد پایین میامد جلو ایشون وای میساد سلام میکرد احوال پرسی میکرد میرفت برای ما خیلی عبرت آمیز بود گفتم یعنی چی یک آقای بروجردی با اون عظمت در مقابل یه همچه بچه 18 سال 19 سال منظور گفت اینقدر آقای بروجردی تشویق میکردن
برادران میدونن الان 71 سال 71 سال این عزای امام حسین در علنگ ما به این صورت که مرحوم حاج آقا سجاد از نجف تشریف آوردن اینجا برنامه داره اجرا میشه اول که این مسجد نبود به این صورتی اول تو حسینیه بودیم ما برای که این یادگاری های پدرانتون بزرگانتون جدمون مرحوم حاج آقا رو نگه داریم داریم شما رو زحمت میدیم اینجا میدیم سعادت المرد حفظ و وطنهی و معوا من اجدادهی و عبی یادگاری اجدادتون رو حفظ کنید این مجلس ها رو حفظ کنید این عزاداری ها رو حفظ کنید حتما منو بذارید شرکت کنید بگردم تو نگید میالا چی شد رب میگن نشستی و نه برادر مرحوم امام رحمت الله علیه میفرمودن اگر این محرم و سفر نبود که اسلام زنده نمانده بود اسلام از برکت محرم و سفر زنده مانده
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علوی گرگانی فرزند آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی
ما یه روز در محضر آقا جان بودیم خدمت شما شد رفتم در خونه رو میزنم خب طبق روال عادی حقیر رفتم در رو باز کردم وقتی در رو باز کردم برخورد کردم به یک جوانی به قول اصطلاح می یک جوانی خیلی لاتلوت چه خلاصه گردنش از این شالای دستمال یزدی و آستینا بالا و تمام سر و صورتش چاق خورده و دستاش همه به قول معروف خالکوبی شده و اینا تا ما رو دید با اون حالت داشت مشروع خود یک سلام علیکی کرد و او حاجی تشریف دارن ما وقتی این قیافه رو دیدیم خب وحشت کردیم گفتیم خلاصه بعد از ظهر ما رمضان هم بود بعد از ظهر خلوت گفتم چند لحظه اجازه بدید رفتم پیش آقایون و اون همچه فرد اومده من احساس خطر میکنم چی میفهمید اجازه بدم بیاد نیاد فلان اینا آقایون گفت بذار بیاد ترکلن الله بس بیاد اشکال نداره ما رفتیم شما آقا تشریف بیارید این بعد به خدا آمد نشست و وقتی نشست داره با هم حالت داشمشی خودش شروع کرد با حاج آقا صحبت کردن بعد جالب اینجاست که حاج آقا اومدن من همونطور که قیافم میخوره لاتلوتم هر معصیت و گناهی بگیر انجام دادم اما اومدم خدمت شما میخوام توبه کنم آقا جان از این سوال کرد چی باعث شده که یه دفعه هوس کردی توبه بکنی؟ بعد داستان تعریف کرد، گفت یه روز من و رفیقم داشتم از کنار مسجد رد میشدم، خب ما که اهل مسجد و محراب منبر یا آخوند نبودیم اصلا، داشتیم رد میشدیم، از بلنگو داشت صدای شما میاد که اصلا شما نمیشه، ولی شما یه داستان رو شروع کردید و داشتید اینو میگفتید که خدا آنقدر مهربان است، آنقدر خدا به بنده‌اش لطف داره که حتی حاضر نیست بنده گناهکارش رو هم رسوا بکنه. تا این جمله رو شما گفتید من یه دفعه پاهم سوس شد و شما گفتید میخوام یه داستانی برای در رابطه نقل بکنم. من به رفیقم گفتم واسه این آخون چی میگه، با هم لحجه خودم گفتم آخون چی میگه، رفیقم قبول نکرد رفت، ولی من اومدم دم در مسجد وایستادم صدای بلند گفتم من. شما این داستان نقل کردید که در زمان حضرت موسی خدمت شما وضع خراب شد، باران نیومد خدمت شما اصلا، تا اینکه مردم اومدن متوسل به حضرت موسی شدن، جمعی جمع شدن که حضرت موسی دعا کنه بارون بیاد، هر چی حضرت موسی دعا کرد بارون نیومد، بعد عرضه پروردگار این همه مردم جمع شدن داره دعا میکنن چرا بارون نمیاد، به خدمت شما خطاب رسید که در میان بنده من یک بنده هست خیلی گناهکار و اون مانعه که باران نازل بشه، که یک دفعه حضرت موسی رو کرد به جمع حاضر گفت در میان شما اگر کسی هست که خیلی گناهکاره محبت کنه از جمع بره بیرون، از جمع بره بیرون بذار بارون بیاد که همه استفاده کنن. این باعث شد اون فردی که گناهکار بودید الان تو جمع بخواد بلند بشه خب رسوای مردم میشه، همونجا تو دلش نیت کرد گفت خدایا من از حالا با تو قرار میدم دیگه گناه ها رو بذارم کنار اینا. آقا تا این اتفاق بود باران آمد بدون اینکه کسی از تو جمعیت بلند شه، حضرت موسی عرضش پروردگارا تو گفتی تو جمع گناهکار است تا این نره بارون نمیاد، کسی از تو جمع بلند نشد. خطاب رسید ای موسی اون بنده من ارتباط برقرار کرد و توبه کرد و حضرت موسی گفت خدای میشه اون بنده رو به من معرفی کنی؟ گفت اون موقع که گناهکار بود من رسواش نکردم، حالا که توبه کرده بیام رسواش بکنم؟ حاجا شما اینو وقتی گفتید من اصلا پاهم شروع کرد به لرزیدن، بدنم شروع کرد به لرزیدن، بی اختیار اصل از چشمام جاری شد، گفتم ما یه همچین خدای مهربانی داریم، یه همچین خدای خوبی داریم، بعد خدمت شد این همه گناهش بکنم، همونجا تصمیم گرفتم که دست از گناه بردارم.
می داند که بیش از کلام سلوک و رفتار تأثیر گذار است و حسن خلق از صفات پسندیده جد اوست. همین حسن خلق باعث می شود سالها هر هفته وقتی در سرما و گرما خود را به حسینیه فاطمیه تهران می رساند، قبل و بعد از مسجد رفتن با همه اهل محل و کاسبان احوال پرسی و مهربانی کند. همین حسن خلق باعث می شود که مرد غیر مسلمانی که در آن محل است مسلمان شود و خانه و محل کسب خود را وقف دین تازه اش کند. از برکت همین رفتار است که برای آن حسینیه هیئت و امکانی برای برپایی یک صندوق قرض الحسنه ایجاد می شود. و این داستان ادامه دارد.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از کارشناس محترم میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان انقلاب و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعاً استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش درباره مسائل انقلاب اسلامی و پاسخ کوتاه کارشناس محترم.
سلام آقای لکسایی، چرا اینقدر از انقلاب و نظام دفاع میکنید؟ گویی که هیچ کم و کاستی وجود نداره. آیا این دفاع مطلق برای مردمی که مشکلات رو بعینه میبینن باورپذیره؟
نه تنها من از انقلاب و نظام دفاع میکنم، بلکه ملت ایران و حتی خود همین عزیزی که این سوال رو هم پرسیدن. من معتقدم که حالا من یک کمی توضیح بدم، ایشونم با من همراه خواهد شد و ته دلش با من همراهه و اگر نبود این سوال اصلا نمی پرسید. ببینید اینکه کسی به رادیو معارف زنگ میزنه و این بحثو میگه یعنی چی؟ یعنی داره رادیو معارف گوش میده، یعنی اسلام رو قبول داره، نظام رو قبول داره. ببینید تشییع جنازه سردار دلها، شهید عزیز ما، شهید سلیمانی، معناش چی بود؟ معناش این بود که هر چند ما ممکنه به جناح الف نقد داشته باشیم، یه عده‌مون به جناح ب نقد داشته باشیم، یه عده‌مون به جناح جیم نقد داشته باشیم، به آدم‌ها نقد داشته باشیم، ولی در اصل نظام تعارف نداره. در اصل نظام تعارف نه، اصل نظام محصول و نتیجه خون صدها هزار شهید، صدها هزار جانباز. ملت ایران به این آسانی نرسیده به اینجا که بخواد، خدای نکرده. این بصیرت ملت ایرانه، این فهم ملت ایرانه. حالا ما که دنبال رو به ملت هستیم، ما که در مقایسه با این ملت بزرگ مثلا چیزی به حساب نمیاییم. ببینید پس این یک تکلیفه، این یک وظیفه هست، این یک تکلیف الهیه که ما تکلیف اصل نظام رو، هویت نظام رو، موجودیت نظام رو از حساب این و اون جدا میکنیم. ببینید مثل اینکه شما میگید اصل مجلس برای ما محترم، ما از مجلس دفاع میکنیم، ولی ممکنه از یک نماینده انتقاد داشته باشیم، طبیعیه، اشکالی نداره. و ما از اصل مثلا شورای نگهبان و وجود یک چنین نهادی در جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، ولی ممکنه که از یک عضو شورای نگهبان یا از یک تصمیم شورای نگهبان مثلا انتقاد داشته باشیم، خب اشکالی نداره. ما از اصل قوه مجریه وجود دولت و نافع بودنش دفاع میکنیم، ولی ممکنه به یک وزیر انتقاد داشته باشیم، به یک مثلا رئیس جمهوری انتقادی داشته باشیم. پس این که ما به بعضی از رفتارها، به بعضی از مسئولین، به بعضی از تصمیم گیری ها اعتراض داشته باشیم، انتقاد داشته باشیم، این مشکلی نداره، اشکالی نداره. در خود صدر اسلام هم بود، یه وقتی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله مثلا در بعضی از جنگ ها پیش می آمد، می گفتن که اینجا مستقر بشید، یه کسی می آمد می گفت آقا این نظر شماست یا وحیه خدا فرمودن اینجا ما مستقر بشیم یا برداشت شماست، حضرت می فرمود نه این به نظر من اینطور رسید. اون صحابی می گفت که ولی به نظر من اینجا جای مناسبی نیست، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. بعد می خب پیشنهاد شما چیه؟ گفت اگه اجازه میدید مثلا من بررسی کنم. بررسی میکرد، بعد میومد میگفت فلان جا مثلا. حضرت می فرمود خب بریم اونجا. پس این لازمه پویایی نظامی که ما با هم در گفتگو باشیم، در نقد و بررسی نظرات همدیگه باشیم، تصمیمات همدیگه باشیم. اما اونجایی که بحث اصل نظام، بحث رهبری، بحث دستورات رهبری هست، بحث جمع کردن بحران ها هست، جمع کردن مسائل و مشکلات هست، یک صدا باشیم و از ملت ایران در واقع ندای وحدت به گوش برسه. به هر حال ما دشمنانی داریم که به خون ما تشنه هستند و اگر اینها از دستشون برسه کوتاهی نمی کنن در دشمنی با ملت ایران. و تو همین تحریم ها عزیزان ما این رو دیدن دیگه، یعنی واکسن رو اجازه نمی دادن ما بخریم و وارد بکنیم، پول ها رو اجازه نمی دادن برای خرید واکسن مورد استفاده قرار بگیره. روزی که ما از واکسن برکت ملت ایران رو نمایی کرد و گفتن دیگه واکسن برکت اجازه مصرف پیدا کرد، همون شبش اعلام شد که آمریکایی‌ها گفتن ما دیگه به خاطر مسائل انسان دوستانه اجازه دادیم که کشورهای مختلف پول رو بتونن مثلا از ناحیه ایران پولهای ایران رو دریافت کنن بهشون واکسن بدن. اینجوریه، دنیا اینطوریه، یعنی دارو رو مزایقه میکنن اینها از ملت ایران. حالا اینا میان خدمتی بکنن به ملت ایران، هر جا اینها چیزی رو تعریف میکنن، تمجید میکنن، پشت صحنه میان، خلاصه در شبکه‌های ماهواره‌ای اجتماعی اینها تبدیل میشن به دلسوزان ملت ایران. یعنی اونجا دارن یه توطئه ای رو به هر حال پیش میبرن. بنابراین این قسمت یک چیزی نیست که ما تعارف کنیم یا مثلا بگیم که نه اینجوری. چرا؟ ما همه ملت ایران در دفاع از خاکشون، میهنشون، مملکتشون، رهبریشون، دینشون، اسلامشون و اینها جدیان و در صحنه هایی هم که لازم بوده حضور پیدا کردن و چنین خواهند کرد. من هم یه عضوم دیگه، در این هم تعارف نداریم که مثلا من که اینجا میام چون نظام رو قبول دارم، میام اینجا که اگر عزیزانمون، شنوندگانمون ابهامی هست، سوالی هست، مطلبی هست، اگه به حق باشه بگیم اینجا شما حق دارید، درست میگی، اگر توضیحی بخواد توضیحی بدیم. به هر حال البته اطلاعات و دانش آگاهی من اندکه، من خب از خیلی چیزها اطلاع ندارم. پاسخی که من میدم در حد اطلاعاتی که من دارم، چه بسا بعضی از داده ها و اطلاعات من هم نادرست باشه، این خیلی طبیعیه چون به هر حال علمی که ما داریم علم اندکیه دیگه، خیلی گسترده نیست، همچه ادعایی هم نداریم. به هر حال به عنوان یک وظیفه دینی تلاش خودمون رو میکنیم انشاءالله.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه درباره انقلاب اسلامی رو در برنامه پرس‌وجو شنیدین. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل مرتبط با انقلاب اسلامی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان انقلاب رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. اما در پرسمان انقلاب امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
جوان نسل انقلاب 57 هم تمام این سالها روند انقلاب و عملکرد مسئولان از صدر تا کنون پیگیر بودم. مدت های مدیدیست مانند خیلی ها ابهام داریم. هیچ یک از سران حکومت به این سال پاسخ نمیدن که به کجا میخواییم برسیم، هدف چیه و کجاست؟ چرا اروپا به قرآن و اسلام و مسلمانان ایران توهین میکنه و ما جوانان خودمون رو فدای اروپایی‌ها میکنیم و مانع رسیدن مواد مخدر به اروپا میشیم؟
در این برنامه قصد داریم کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی تألیف آقای محمد رضا حاجی انزاهی رو خدمتتون معرفی کنیم.
امام خمینی فرمودن ما با آمریکا مذاکره نمیکنیم مگر اینکه آدم بشه. در چه صورتی آدم میشه و قابل مذاکره؟ البته ظاهرا در برجام مذاکره کردیم آمریکایی‌ها.
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اما تا کی؟ تا همین امروز عصر و برنامه پرسمان انقلاب. پس ساعت 16 منتظرتونیم. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا، از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
برنامه پرس‌وجو رو شنیدید، برای معرفی پرسمان انقلاب اسلامی که عصر امروز تقدیمتون میشه و البته پاسخ یک سوال رو هم از زبان حجت رسول لکسایی شنیدید، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 9 صبح پنجشنبه 11 اسفند ماه رسیدیم. الهی که زندگیتون همیشه به رنگ خدا باشه.
خدا را بخوانیم،
بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم.
زندگی گفتن و شنیدن است،
گفتن از
جلوه دوست،
دل سپردن به کلام نبوی،
پر از مهربانی.